ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمروز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی، من سید سمی عباس میزبان شما هستم. در این یک ساعت مطالب داریم در مورد واکنش ها به بیانات اخیر رئیس جمهور امریکا که گفت ضربات شدید بر طالبان وارد خواهد کرد و مطالب دیگر. برنامه رهبران زن را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
چهار جنگجوی داعش در ننگرهار کشته شدند. بازی میان تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش به تعویق انداخته شد. رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم اسرائیل ملاقات می‌کند و رئیس جمهور ترامپ قرارداد فروش طیاره‌های جنگی به پولند را تصویب کرد. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 4 جنگجوی گروه دولت اسلامی داعش در ولسوالی خوگیانی ننگرهار خبر می‌دهد. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، صبح امروز با نشر این خبر در حساب توییتر خود گفته است که این افراد در نتیجه عملیات هوایی کشته شدند. جزئیات بیشتری در دست نیست. گروه دولت اسلامی یا داعش نسبت به مناطق دیگر افغانستان در ولایت‌های شرقی ننگرهار و نورستان بیشتر فعالیت و حضور دارد. مقام‌های محلی فاریاب از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی المار خبر می‌دهند. عبدالکریم یوروش، سخنگوی پلیس این ولایت، صبح امروز به رادیو آزادی گفت:
دامبلا سرور که ولسوال خودخوانده طالبان برای ولسوالی المار بود و ای با قماندان قطعه سرخ طالبان برای ولسوالی المار از باس و سه تن دیگر از امراهانشان یا محافظینش که از استقامت قریه میرشادی به استقامت ولسوالی المار در حال حرکت بودند که بعد از عصر روز گذشته مورد ضربات قوای هوایی کشور قرار گرفتند که در نتیجه 5 تن که مشغول خود ولسوال و قماندانشان کشته شد و از بین رفته.
طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. المار یکی از ولسوالی های نزدیک به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است که طالبان در آن حضور گسترده دارند. بازی نیمه نهایی مسابقات جام کرکت آسیا که قرار بود میان تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش امروز در پایتخت سریلانکا انجام شود، به علت باران به تعویق انداخته شد. بازی دوم نیمه نهایی میان هند و سریلانکا میباشد. برنده این دو مسابقه در مسابقه نهایی با هم روبرو خواهند شد. قرار است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در شهر ساحلی سوچی امروز ملاقات کند. این ملاقات در آستانه انتخابات در اسرائیل صورت می‌گیرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل با نشر یک اعلامیه گفته است که در این ملاقات روی همکاری نظامی تاکید خواهد شد و وضعیت جاری سوریه به بحث گرفته می‌شود. کرملین نیز با نشر یک اعلامیه گفته است که دو رهبر در این ملاقات روی بهبود روابط دو جانبه بحث و گفتگو خواهند کرد. پیش از این صدر اعظم اسرائیل ماه گذشته از کییف دیدن کرد که اولین دیدار صدر اعظم اسرائیل در دو دهه اخیر از اوکراین بود. نتانیاهو در این دیدارش در مورد تنش جاری میان روسیه و اوکراین گفته بود که برای بهبود روابط باید مشترکاً کار صورت گیرد. رئیس جمهور آمریکا قرارداد فروش طیاره‌های جنگی F-35 به پولند را تصویب کرد. بر اساس این قرارداد، واشنگتن 32 طیاره جنگی به ارزش 6.5 میلیارد دلار به دسترس پولند قرار خواهد داد، اما این معامله باید از سوی کنگره تایید شود. این طیاره‌های F-35 جایگزین طیاره‌های قدیمی میگ 29 و سو 22 ساخت روسیه در پولند خواهند شد. پس از الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین در سال 2014 میلادی توسط روسیه، پولند مصارف دفاعیش را افزایش داده است. همچنین پولند پس از ابراز نگرانی از وضعیت از آمریکا خواسته که پایگاه نظامی دائمیش را در این کشور عضو پیمان ناتو ایجاد کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جون امسال اعلام کرد که 1000 سرباز اضافی را به پولند میفرستد. در حال حاضر بیش از 4000 سرباز آمریکایی در پولند مستقرند. و کرکت بورد سریلانکا میگوید هشدارهای دریافت کرده که تیم کرکت این کشور هنگام بازدید خود از پاکستان امکان دارد به حملات تروریستی روبرو شود. کرکت بورد گفت دفتر صدراعظم سریلانکا معلومات قابل اعتبار از تهدید تروریستی محتمل به دست آورده است. کرکت بورد سریلانکا نگفته که این بازدید را لغو میکند، ولی گفته است که از حکومت این کشور میخواهد که وضعیت امنیتی را یک بار دیگر بررسی کند. از سوی دیگر کرکت بورد پاکستان گفته است که کدام معلومات درباره تهدید به تیم سریلانکا دریافت نکرده، ولی به تأمین امنیت این تیم متعهد است. در حمله مارچ سال 2009 به تیم سریلانکا در لاهور 6 نفر از بازیکنان این تیم زخمی و 6 پلیس و 2 غیر نظامی پاکستانی کشته شده بودند. قرار است 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اووره میان تیم‌های سریلانکا و پاکستان به تاریخ 27 ماه سپتامبر جاری آغاز شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 است. در ادامه برنامه استودیو پیک رادیو آزادی این مطالب برای نشر آمدند. حکومت افغانستان به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا که گفت حملات علیه طالبان را بیشتر می‌سازد واکنش مستقیم نشان نداده، ولی سخنگوی شورای امنیت ملی می‌گوید
ترهگری سر مبارزه یوازې د افغانستان مبارزه نه ده، د ټول نړۍ د زکټول نړۍ باید پکې صادقانه وند واخلي.
در این مورد نظر یک تحلیلگر را هم داریم. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مطالب جهانی صحبت در مورد این که صدر اعظم اسرائیل می‌گوید یک بخشی از کرانه غربی رود اردن را با خاک اسرائیل الحاق می کند. یک بخشی از اوراق انتخابات در ولایت پروان توسط افراد ناشناس از بین برده شده است. از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
معاش ما معلولین سر وقت حواله نمی شود. هر سال در ماه دوم و سوم سال حواله می شود. این سال تا هنوز حواله نشده.
و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را میشنوید.
ما سند لیسانس از پانتون کابل در رشته اقتصاد گرفتیم. سند ماستری را از پانتون جنیوا در بخش طرح پالیسی ها و تطبیق آن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان میگوید نه تنها با امریکا بلکه با تمام جهان در پیکار با هراس افغانی همگام است. شورای امنیت افغانستان در پیوند به هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به طالبان چیزی نمیگوید، اما تاکید می‌ورزد با آن کشورها و قدرت‌های منطقه باید فشار وارد شود که از هراس افغانی حمایت می‌کنند. در همین حال گروه طالبان می‌گوید که حملاتش را در برابر امریکا افزایش می‌دهد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
خیلی تشکر از شما و شنوندگان رادیو آزادی. چنان که شما اشاره کردین، پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مراسم یادبود قربانیان حمله 11 سپتامبر در سخنرانی که داشت به طالبان هشدار داد که این گروه را به گونه بی پیشینه سرکوب میکنه، حکومت افغانستان هم حالا خواستار اعمال فشار بیشتر به این گروه شده. صحبتی که ما داشتیم با شورای امنیت ملی افغانستان، هرچند درباره هشدار آقای ترامپ چیزی نمیگه و اظهار نظر ندارن، اما تاکید میکنه که مبارزه با هراس افغانی تنها کار افغانستان نیست و دیگر کشورها یا مسئولیت جهانی است که در قبال از این پدیده دست به کار شوند. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت صحبت که با اینا داشتیم میگه که کشورهای حامی تروریسم باید بیشتر زیر فشار قرار بگیره. بیان بشنویم قسمت از صدایشه. مبارزه با هراس افغانی تنها کار افغانستان نیست، بل این مسئولیت جهان نیز است، زیرا تمام جهان باید در این بخش صادقانه سهیم باشند، به ویژه به آن کشورها و قدرت‌های منطقه فشار وارد شود که از تروریسم حمایت می‌کنند و از این راه برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند. چیزی که آقای حقمل از کشور خاص نام نبرد اما در مورد گروه طالبان میگه که اگر این گروه با هراس افغانی راه خود را جدا نکنه، حکومت افغانستان برای گفتگوهای سال جدا کنه. حکومت افغانستان با این گروه وارد گفتگو خواهد شد و آماده است تا این روند دوباره آغاز شود. شما در جریان هستین که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در مراسم یادبود از رویداد 11 سپتامبر گفت که حملات خود یا نیروی آمریکایی حملات خود را در برابر گروه به پیمانه شدت خواهد دادن که بی پیشینه بوده یا پیشینه نداشته. آقای ترامپ همچنان گفته که اگر گروه بار دیگر نیت از ایره داشته باشه که به آمریکا روی بیاره، با چنان قدرت روبرو خواهد شد که مانند از ایره ندیده باشن. بخش از گفته های از اونا چنین خلاصه میشه که گفتن بنابر هر دلیلی که گروه طالبان به آمریکا روی بیاره، ای کشور دنبال گروه طالبان در هر جای از دنیا خواهد رفت و از قدرت در برابر آن استفاده خواهد کرد که آمریکا پیش از این هیچگاه از او استفاده نکرده. و حتی در بخش از گفته های خدا نینا پرداختن به این که من حتی از صلاح اتمی نمیگویم و این گروه با چیز روبرو خواهد شد که تا کنون او را ندیده. ما قسم صدای یا صحبت با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان داشتیم، میگه که در واکنش به این سخنان آقای ترامپ، البته که رئیس جمهور آمریکا به زودی از این سخنانش البته به گفته از اونا پشیمان خواهد شد و حملات در برابر آمریکا شدت خواهد یافت. از سوی دیگر ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده در صحبتی که با شهاب میدیا فاندیشن داشته، به جنگجویای خود اینا دستور میتن یا میگن که حملات خود را در برابر غرب افزایش دهند. تهدیدهای آمریکا و طالبان حالا به یکدیگرشان پس از مطرح شدن پس از اون مطرح میشه که ادامه گفتگوهای آمریکا و طالبان در قطر پس از گذشت 9 روز از دور نهم این گفتگوها از سوی رئیس جمهور آمریکا لغو شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این تصمیم پس از او گرفته که گروه طالبان مسئولیت حمله روز پنجشنبه هفته گذشته را در شجرک کابل بر عهده گرفتند، حمله که یک سرباز آمریکایی و حداقل 11 غیر نظامی در او جان باختند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نظیفه محبوبی بود که از کابل در رابطه با واکنش‌ها و بیانات اخیر رئیس جمهور آمریکا صحبت می‌کرد. در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی میگویند هدف این سخنان آقای ترامپ بیشتر برای وارد کردن فشار به طالبان است و این گروه باید بیش از این از مردمان افغانستان قربانی نگیرد. انتظار خادم یکی از این کارشناسان میگوید اگر این هشدارها از سوی دو طرف ادامه یابد و آقای ترامپ در برابر این گروه دست به کار شود، قربانیان هر عملیان غیر نظامیان خواهند بود و افغانستان وارد یک بحران خواهد شد. نظیفه محبوبی با آقای خادم صحبت کرده و آقای خادم میگوید
به حد قوت نظامی توانایی جنگ پیش بی عجیب غریب داره. اونا میتونه که ضربات عجیب را وارد طالبان بکنه. هم تلاش کردن که طالبان را مغلوب بسازه ولی نتوانستن. یعنی هر دو طرف هم قوت خود داره که علیه دیگی خود استفاده بکنن. در مجموع ما به یک طرف بحران رهی هستیم، مگر اینکه طالبان و امریکا در پالیسی جدید خود تک نظر بکنه، تعریف دیگه بر جنگ افغانستان پیدا بکنه، افغانستان و جنگ افغانستان و طرف افغانستان به طرف رهی بکنه که هر طرف وعده ببره نهی که به طرف ضربات دو طرفه و سه طرفه بره.
اینجا مسئولیت حکومت افغانستان به نظر شما چیست؟
های کاش ما حساسیت افغانستان درک میکردیم. حکمرانان هم پوزیشن و هم پوزیشن افغانستان درک میکردن که ما در طرف بسیار حساس روان هستیم، از یک مرحله بسیار حساس تاریخی عبور میکنیم. متاسفانه که خلاهای رهبری و خلاهای سیاسی و تاجیک وجود داشتن، حالی هم فرصت از دست نرفته. ما باید در بین دو چیز انتخاب بکنیم، این که به طرف انتخابات میریم و این که یا به طرف صلح میریم. پس به طرف اونا شاید در این دفعه تلفات بکیره به نظر نمیگیرد، با یک طالب و با دو طالب و یا با یک قمدان طالب چند نفری بکیرم بکشن. ایران تلاش میکنه که هم طالب میکشن و هم مردمای ملکه میکشن که یک نکاز و یک کم یک سلاملی بسیار جدی از طرف مردم علیه طالب هم بگیدن. به این معنی که حتما یک یکی ها در مقابل امریکا میشه. داخل امریکا در مثال خود هستن، در امریکا هستن. اکسلاوری که از را ملت علیه طالب میخیزن شاید اکشار روانی باشن اشتر طالب بلگاه سو با اون خاطر با فکر میکنم که اشارهای سالیسیت اشارهای دیماتیک اشارهای نظامی و اتراسی در راه هستن.
چون در این اجدارها میتون اقای خادم راه دوباره یا از سرگیری گفتگوها بین دو طرف باز بکنه به نظرتون؟
پامپیو گفتن که اگر طالبان در مثلا های خود نظر بکنه ممکن است ما باز امروزی خود آغاز بکنیم. به این معنی که در اینجا کدام خرای بیشان کلانی نداره یا کدام مانی نیست که اونا قابل حل نیست. طالب و حکومت در طرف تلاش بکنه که در واقعیت خود نظر بکنه تا پروسه بسیار باز آغاز میشه. اما کدام مانی بیشان کلان وجود نداره و من فکرم نمیدونم که شاید به دایم الوقت متوقف شود.
صحبتی بود با انتظار خادم، یک کارشناس سیاسی، در رابطه با سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم حمید حکیمی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
افغانستان در سال گذشته میلادی به ارزش 52 میلیون دلار جلغوزه و پسته صادر کرده است. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگویند که صادرات جلغوزه و پسته در سال 2018 میلادی افزایش داشته است. با گفته یانان به ارزش 35 میلیون دلار پسته و به ارزش 17 میلیون دلار جلغوزه صادر شده است. حشمت الله غفوری، معین آبیاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، روز پنجشنبه در نشست ملی توسعه تولیدات و صادرات جلغوزه و پسته افغانستان به بازارهای جهانی گفت که بیشتر محصولات جلغوزه و پسته به کشور چین صادر می شود. با گفته آقای غفوری، با آنکه سالانه حدود 23 هزار تن جلغوزه از جنگلات جلغوزه افغانستان حاصل می شود، اما در یک سال گذشته تنها 1600 تن آن به چین صادر شده است و بیشتر حاصلات جلغوزه با گونه قاچاقی به پاکستان و دیگر کشورهای همسایه انتقال داده می شود. در همین حال خانجان الکوزه، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، با نگرانی از قاچاق حاصلات جلغوزه می گوید که بازرگانان کشور بیشتر با مشکل انتقال کالاهای بازرگانی مواجه هستند و حکومت باید در راستای حل این مشکل و کاهش هزینه انتقال کالاهای تاجران توجه کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. شماری از کشورهای عرب و جامعه جهانی امروز به اظهارات صدراعظم اسرائیل عکس العمل نشان دادند که گفته بود اگر دوباره به این سمت گماشته شود، یک بخش مهم کرانه غربی را با خاک اسرائیل یک جا می کند. انتظار می رود هفته آینده انتخابات عمومی در اسرائیل برگزار شود. موضوع را جاوید حسنزاده تعقیب کرده و در استودیو با من است. حسنزاده صاحب، عکس العمل کشورها در خصوص اظهارات بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل چی بوده؟
بله، تشکر از شما آقای صاحب. وزرای خارجه کشورهای عربی ای اعلام بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک تحول خطرناک خوانده و گفتند که این نشان دهنده یک نوع اشغال نو از سوی اسرائیل می باشد. باید گفت که صدر اعظم اسرائیل گفته که در صورت پیروزی دوباره در انتخابات در این کشور حاکمیت اسرائیل را به کرانه غربی گسترش می دهد. اما وزرای خارجه کشورهای عربی با نشر اعلامیه هشدار دادند که به گفته آنها نتایج این اقدام غیر مسئولانه، غیر قانونی و خطرناک ای خواهد بود که چانس‌های پروسه صلح را ضعیف سازد. مقامات اردن و فلسطین گفتند که هر این گونه اقدام را راه را برای کشتار هموار ساخته و تمام پروسه صلح را از بین برده میتانه. دمشق نیز اظهارات صدر اعظم اسرائیل را به شدت تقبیح کرده. وزیر خارجه سوریه گفته که این گونه اقدام احتمالی از سوی اسرائیل خلاف هر نوع توافق بین المللی می باشد. روسیه متحد نزدیک سوریه به نیز به در خصوص پلان هشدار داده و گفته که امکان داره که کار خشونت‌ها را در منطقه افزایش بده. روسیه افزوده که اقدام همچنان میتونه امیدهای را کاهش بده که میان اسرائیل و عرب در خصوص صلح به میان آمده. گروه حزب الله لبنان کشورهای خلیج عربی را متهم میکنه که بنیامین نتانیاهو را برای برداشتن اقدامات قوی در برابر فلسطین تشویق کرده. در اعلامیه این گروه آمده است که تلاش‌ها برای بهتر ساختن روابط کشورهای خلیج با دشمن این زمینه را فراهم ساخته که زمین‌های عرب از دست برند. ترکیه نیز این اظهارات صدر اعظم اسرائیل را مملو از تعصب خوانده و تعهد کرده که تا آخر از منافع و حقوق مردم اسرائیل دفاع می‌کند.
خب صدر اعظم اسرائیل نام کدام منطقه خاص گرفته که می‌خواهد او را به خاک اسرائیل الحاق کند؟
صدر اعظم اسرائیل تعهد کرده که در صورت برنده شدن در انتخابات هفته آینده برخی از مناطق استراتژیک کرانه غربی رود اردن با خاک اسرائیل یکجا می‌سازد. او همچنان تعهد کرده که گام دومش این خواهد بود که حاکمیت دولت جدیدش در مناطق شهرک‌های اشغال شده یهودیان خواهد بود. وای گفته است که این اقدام در امانگی با آمریکا انجام خواهد شد، اما قصر سفید تانوز در این مورد چیزی نگفته. اسرائیل پس از 6 روز جنگ در سال 1967 کرانه غربی را اشغال کرد، اما هیچ وقت از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشد. پس از آن این کشور ارتفاعات جولان را از سوریه گرفته و هر دو کشور وارد جنگ شدند. عربستان سعودی اعلام جدید اسرائیل را خطرناک خوانده و تقاضای نجست اسرائیل استراری وزرای خارجه 57 کشور عضو سازمان همکاری های اسلامی را برای بحث روی موضوع کرده. این نشست به روز یکشنبه در جده شهر عربستان سعودی برگزار میشه. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. جاوید حسن‌زاده بود با گزارش در مورد این که شماری از کشورهای عرب و جامعه جهانی امروز به اظهارات صدر اعظم اسرائیل عکس العمل نشان دادند که گفته بود اگر دوباره به این سمت گماشته شود یک بخش مهم کرانه غربی را با خاک اسرائیل همراه خواهد کرد.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. مسئولان کمیسیون انتخابات در پروان میگویند در بخش آگاهی دهی مردم در مورد انتخابات در این ولایت مشکلات وجود دارد. آنها ادعا میکنند که اوراق آگاهی دهی برای مردم از پروسه انتخابات در آن ولایت از سوی افراد ناشناس از بین برده میشود. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش دارد که با هم میشنویم.
جریان پروسه انتخابات در ولایت پروان به خصوص روند آگاهی دهی این پروسه با مشکلات روبرو شده است. مردم در این ولایت همواره شکایت از آن دارند که در زمینه قدم‌های گذاشته شده از جریان پیشرفت‌های کاری انتخابات آگاهی ندارند و راه اندازی برنامه‌های آگاهی دهی از روند انتخابات از نیازمندی‌هایی است که باشندگان محل باید به آن دسترسی داشته باشند. در این حال مسئولین دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان میگویند کار آگاهی دهی آنان با بن‌بست روبرو شده است. عبدالقاهر صافی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مشکل ما همیست که مبلغ بیچاره میره پوسته را بند میکنه، فقط یک ساعت و نیم ساعت دوام نمیکنه. فکر میکنی که گروه پس میام میکنه. پوسته یک معلومات است، طوری است که اگر آدم به سوال اون پوسته را صحیح کنه میفهمد که چه قسم بره، چه قسم رای خود استفاده بکنه، چه قسم تکمار کنه، کلی مسائل است. اما متاسفانه کیرا تخریب میکنن.
در مورد هویت کسانی که این بخشی از فعالیت‌های انتخاباتی را در ولایت پروان تخریب میکنن مسئولین این کمیسیون چیزی نمیگویند، اما از نهادهای فعال جامعه مدنی میخواهند در زمینه رسانیدن آگاهی‌های انتخاباتی به مردم کمک و همکاری کنند. محمد شفیع مشفق فعال جامعه مدنی در ولایت پروان میگوید در این خصوص همکاری میکنند تا مردم در روشنایی بیشتر در انتخابات سهم بگیرند.
ما تلاش ما میست که ما خالصانه بر مردم سجایا یک کاندید خوبه، یک نامزد خوبی را که برای وطن موثر واقع میشه بدون عقزمندی منیس یک آینه شفاف با رخ مردم بکشانیم که عام مردم بر کاندید رای بدن که او فردا این وطن از بحران خلاص بکنه. در شکات قوانین انتخاباتی ما حاضر به همکاری هستیم.
با توجه به این که بعد تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که در ششم ماه میزان سال جاری قرار است صورت بگیرد، وقت زیادی باقی نمانده است. اما در مقایسه با انتخابات دوره گذشته، این بار حال و هوای انتخاباتی و روند کمپین نامزدان در ولایت‌های شمال کابل نیز خیلی ناچیز و کمرنگ است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
دکان‌های انتیک فروشی در هرات به دلیل عدم حمایت حکومت و کاهش چشمگیر گردشگران خارجی در حالت رکود قرار گرفته است. مسئول انتیک فروشان هرات می‌گوید که شمار این دکان‌ها از 300 به 50 کاهش یافته است. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات موضوع را دنبال کرده است.
این صدا یکی از زنگهای قدیمی در دکان حاجی سلطان احمد، بزرگترین دکان انتیک فروشی هرات است. در این دکان صنایع دستی از قبیل فلزات، قالین، سنگهای قیمتی و وسایل قدیمی به نمایش گذاشته شده. وضعیت انتیک فروشان هرات به دلیل ناامنی، کاهش چشمگیر گردشگران خارجی و عدم حمایت حکومت از آنها نگران کننده خوانده می شود. محمد عوض و عبدالولی، دو تن از انتیک فروشان، از حکومت می خواهند که زمینه‌ای به نمایش گذاشتن وسایل دکانهایشان به نمایشگاه‌های خارجی را فراهم سازد.
فعلاً هم بازار فروش خیلی به رکود رفته و فعلاً وقت کاروبار صحیح نیه، دکان ها روز بر روز کم میشه.
ای کاش حکومت بتونه همین تو نمایشگاه دایر بکنه که ما انتیک فروش هم به او سهم داشته باشیم. اجناسی که داریم، اجناسی که از سابق مانده بود دکان ما، منتظر بودیم که توریستی بیایه، اما توریست نیامده. حالا حداقل ما بتونیم پیش از اونا بریم.
صنایع دستی کمتر از یک قرن قدامت در دکان های انتیک فروشی هرات به فروش میرسد. شمار دکان‌های انتیک فروشی پس از سقوط رژیم طالبان توسط آمریکا در سال 2001 میلادی زیاد بود، اما حالا دکان‌های کمی در جوار مسجد جامع بزرگ شهر هرات دیده می‌شود. محمد عمر، رئیس صنف انتیک فروشان هرات، می‌گوید که انتیک فروشان با قرض کردن پول کرایه دکان‌هایشان را می‌پردازند.
بیشتر که بود، بیشتر 300 دکان فعال در دست ما بود. حال فعلا رسیدم 300 دکان به 40 دکان الاف اینجا دکان، چون وضع بازار ما بخیر خرابه، خرید نداریم، فروش نداریم، هیچی معامله و کاروبار نیه. گفتم همه رو به شکست، هم حتی همی پول قرض میکنم، همی کرای دکان خون میدم.
کسادی بازار و آشفتگی در خرید و فروش اجناس انتیک میدان را برای فروش آثار و عتیقه‌های چینی در هرات فراهم کرده است. صدیق میر آقای فرنگی در هرات از حکومت می‌خواهد که به حمایت از انتیک فروشان بپردازد.
کار وزارت اطلاعات و فرهنگ، اونا میتونن که بودجه خاصی در همین زمین اختصاص بدن و صادقانه این بودجه رو مصرف رسونن. اگر اینا بتونن خوب یعنی تشریح شوه همین بازار انتیک، اینا میشه که بازار انتیک فروشی و دکان انتیک فروشی رونق پیدا بکنه.
هم‌اکنون از ولایات مختلف افغانستان وسایل انتیک به هرات آورده میشود، اما انتیک فروشان قادر به خریداری این وسایل نیستند. اما با تامین امنیت و ورود گردشگران خارجی، یک بار دیگر بازار انتیک فروشان هرات رونق خواهد گرفت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
من از ولایت سمنگان با تماس شدم، از زنده نابینه هستم. ما شما مرمونه تا بال اشرف غنی نیمکره دارم. ما شما مرمونه نیمکره در همین انتخابات ماندازی غریب بیجاره در بدر بیجاره شیر خمده شد انتخابات در رد یا پرده غریب بیجاره شدن در رد.
فاروق هستم، فاروق شمشیر، از ولایت بحثای منطبی متقاوی هست. یک دست ما فاقدی هنگشتان می باشه و از این بیجاره ما این دست ما معیوب شده. 15% ماشی هرود 15% ما نگرفتیم. مدیر طولت هست زنگش میدنم برای من روشن میکنه، برای من میگه 15 روز بود بیا، 10 روز بود بیا. کسی که در جنگ شخصی اوغار شده واسطه داره، او را 60% 60,000 ماش میدن، 90% درجه مالیت چه میگرن 80%.
معاش ما معلولین در سر وقت حواله نمی شود. این هر سال در ماه دوم و سوم سال حواله می شود، این سال تا هنوز حواله نشده.
از مالیدین جنگ وقت روستای من ماشه مار برادر تمام نمیده، چند دفعه ما از رسولی از برفتاده برفتیم، ماشه مار نمیده، ما دست ما تنگش.
عبدالله ولد محمد صلاح، از ولایت بدخشان و رسول راقستان، معلول اردوی ملیستم. ما شما را در دفتر ملل شهدای فیض آباد کم کردن. میایم در یه جنجال غلمغال میکنیم، غلمغال میکنیم، پیسه ما رو بعدش نمیرسیم.
من یک از متقاعدین پلیس هستم. نو ماه میشه که برمار کرده را داده ایم. دهی ماه برتن پیسه والا میگم، دهی ماه برتن پیسه والا میگم. هزارها هزارها انسان فامیل هم مگر نشانه است. حقوقشان داده نمیشه. یک دوزی که تفتیش میشه، روزمی که تفتیش غمی ملت غمی مردم نمیخورن. پیش از تصمی که میاد خدمت به تقاوت ساختن ولی حقوقشان نداده نمیشه.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از سلطان محمد سرور.
وزارت داخله افغانستان میگوید حوالی ساعت 1 بعد از ظهر امروز پیشروی نظام قراول نیروهای کماندو در رشخور کابل انفجار شده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت میگوید درباره نوعیت انفجار و تلفات بعداً معلومات داده خواهد شد. مقام‌های محلی فاریاب از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی المار خبر می‌دهند. 4 جنگجوی داعش در ننگرهار کشته شدند. بازی میان تیم‌های زیر 19 سال کرکت افغانستان و بنگلادش به تعویق انداخته شد. رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم اسرائیل ملاقات می‌کند و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ قرارداد فروش طیاره‌های جنگی به پولند را تصویب کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم برنامه هفتهوار رهبران زن به نشر می‌رسد.
رهبران زن.
دوستان عزیز سلام و خسته نباشین، به برنامه رهبران زن خوش آمدین. باز هم عفیفه ساکب هستم، با یکی دیگه از برنامه های یک ساعته رهبران زن در خدمت شما قرار دارم و تشکر میکنم از همکار ما عبیدالله عبیدی که در بخش تکنیک با ما کمک میکنن. در این برنامه خانم خاطره سادات معین مالی و اداری وزارت شهرسازی و اراضی را با خود داریم. البته خانم سادات با وجود مشکلات امنیتی که در جریان راه هم وجود داشت دعوت ما را پذیرفتن، لطف کردن آمدن. خیلی خوش آمدین خانم سادات.
سلام عرض میکنم. بسیار زیاد تشکر خانم حفیظه جان از دعوتتان. بسیار خوشحال هستم که همراه شما هستم. تشکر.
تشکر. خب دوستان عزیز، پیش از اینکه صحبت‌های خود با خانم سادات آغاز بکنیم، یک بار همین شماره‌های تلفن یادآور میشم. 0799203540 و 0700-8227-55. دوستای عزیز، ما میتونن با این شماره ها تماس بگیرن و نظریاتشان، سوالاتشان اگر داشتن با ما شریک بسازن. خب خانم سادات، در آغاز اگر لطف کنین از تحصیلاتتان بر ما بگوین که در کدام رشته تحصیلاتتان را پیش بردین و تا کدام سطح.
بسیار زیاد تشکر. ما سند لسانس از پانتون کابل در رشته اقتصاد گرفتیم و بعدا سند ماستری را از پانتون جنیوا در بخش پالیسی ها، طرح پالیسی ها و تطبیق آن از کشور سوئیس گرفتیم و همچنان در پهلوی از اینکه در پهلوی سند لسانس و ماستری ما بسیار برنامه های کوتاه مدت، طویل مدت خارج از افغانستان داشتیم. مثلا در بخش منیجمنت پروژه ها یک کورس کوتاه مدت در انگلستان داشتیم. در بخش پالیسی های تدارکاتی بانک جهانی یک برنامه را ما در ایتالیا داشتیم و همچنان در ترتیبی بودجه که ما چی رقم سهم جنده را دو در نظر بگیریم در برنامه های ملی، مثلا وقتی که یک برنامه ملی تر همیشه دو ما چطور بتانیم که سهم خانما را داشته باشیم. در این قسمت یک کورس آموزشی را ما در مراکو در کشور مراکش داشتیم. تشکر.
تشکر از شما. خب دوره تحصیلیتان چگونه بود برتان؟ خوشایند بود و دور از افغانستان و چقدر تجارب را آموختین؟
واقعا که دور از خانه بودن و دور از افغانستان بودن کار ساده نیست، ولی وقتی که اراده محکم باشه بعد از او بازو مشکلات کمتر احساس میشه. واقعا که بر من ساده نبود، یک سال بود دور بودن از خانه از فامیل، ولی ما بسیار چیزا را آموختم. مثلا ما امرای خود سنفی ها داشتیم که از کشورهای مختلف بودن، خصوصا از کشورهای آسیای میانه، از تاجیکستان، ازبکستان، از ترکمنستان و همچنان از هلند. کسایی بودن که امرای ما بودن، از خود کشور سوئیس امرای ما بودن، که خود زمین از لحاظ کلچر یا از لحاظ رسم و رواج، از لحاظ طرز زندگی بسیاری چیزا را ما آموختیم در این برنامه، برعلاوه ازی که ما درس خود داشتیم در پروگرام مشخص خود. و یک تجربه خیلی خوبه بود.
خب بسیاری از خانواده ها اینطور کمتر راضی میشن که دخترشون بگذارن که بره خارج از افغانستان تحصیل بکنه، و شما این موفقیت حاصل کردین، رفتین خارج از افغانستان تحصیل کردین و اونجا با دختر خانمای دیگه که از کشورهای دیگه بودن، یعنی تبادله فکر و تجارب داشتین. روحیه اونا چگونه بود و شما چطور از این بابت مشکل نداشتین که رفتین بیرون از افغانستان؟
بلکل فجان یک مشکلی است که فعلا متاسفانه است افغانستان، ولی ما چون حمایت فامیل داشتم و خصوصا از شخص پدر جانم که همیشه مشوق ما هستن، و در این عرصه حتی در اون زمان وقتی که روزایی که نزدیک می شد که ما باید سفر کنم برم، خودم یک دل هارا داشتم، ولی به چنان تشویق بود از طرف پدر و برادرم که اونا می گفتن که باید شما در برنامه برین و من مطمئن هستم که شما موفق میشین. و من از تمام فامیلا خواهش میکنم که دختر خانم ها رو تشویق کنن. هیچ کمبودی در استعداد خانم ها من نمیبینم. خانم های افغان بسیار با استعداد هستن، فقط زمینه برشان مساعد شوه و تشویق شوند. من مطمئن هستم که هر خانم افغان توانایی زیر داره که برن از افغانستان تجارب خوب بیاموزن و پس بیان یک مصدر خدمت به مردم خود و به فامیل خود شوند. و در این عرصه من زیادتر تشویق فامیل داشتم که واقعا اگر تشویق فامیل نمی بود شاید گفته شما به قدر گپایی که گفتم میشه مثلا بیرون طرز فکر مردم یا زیادتر اکثر خانواده ها رمانه ازی میشن که بالای تحصیل دختر خود فکر کنن. و الحمدلله من فکر میکنم که کمتر شده، ولی من زیاد فامیلا
نظر
بگذاشته زیاد فامیلا رو میبینم که علاقه دارن که دخترشون برن به خارج از کشور تحصیل کنن.
بله. خب کارهای رسمی را از کجا آغاز کردین در داخل افغانستان؟
مکمل ما در داخل افغانستان کار کردیم. مدت 10 سال میشه که در ادارات بین‌المللی و دولتی کار میکنم. اولین کار ما را با اداره USAID در افغانستان شروع کردم.
بله.
که در او زمان یک برنامه ملی بود که از طرف از ناپیش برده میشد، با وزارت مالی رینا همکاری میکردن در بخش ریفورم بودجه سازی که برای اولین بار ما در اونجا به کار آغاز کردم. بعدا منحیث ما وظیفه مایی بود که از طرف زمی پروگرام استخدام شده بودیم، ولی مکمل با دولت کار میکردیم. هیچ کار ما بر USAID نمیکردیم، اونا مکمل وظیفه مایی بود که ما بر ادارات بریم و ادارات امی ریفورم جدید بر ازنا بخش های تخنیکی را اشخاص تخنیکی را اونجا ما آموزش بدیم، و بالاخره هم ریفورم در افغانستان موفق شد از طریق زمین برنامه. ما در وزارت ها کار میکردیم که در دو وزارت که وزارت انکشاف دهات و زراعت بود، در وقت ما اونجا کار میکردم. بعدا از یکی از برنامه های خود وزارت زراعت که بسیار یک برنامه مهم بود، برنامه احیای اقتصادی، در اونجا با ایشیا فاندیشن ما کار آغاز کردیم. منحیث آمر یعنی فایننس منیجر پروگرام یا آمر مالی پروگرام در مدت 2 سال اونجا کار کردیم. بعد به وزارت مالی رفتیم و منحیث مسئول سکتور زراعت و انکشاف دهات به کار آغاز کردم. در وزارت مالی ما تمام امی ادارات دولتی که داریم در 8 سکتور تقسیم شده که یکی از کلانترین سکتورهای سکتور زراعت و انکشاف دهات بود که در وقت من منحیث مسئول از او سکتور بودم و تقریبا 6 سال اونجا کار کردم. بعدا دوباره به وزارت زراعت رفتم، تقریبا 1 سال منحیث رئیس سکتور و ریاست سکتور خصوصی کار کردم. وزارت زراعت یک وزارت تکنیکی است و در پهلوی از
خب ببخشین یک تماس داریم از شنونده ما، خیانا رو میگیریم. تماس شنا از ولایت
سلام بر شما و میمون عزیز شما تقدیم میکنم. ولایت بردک هستم از ولسوالی بمیچک.
علیکم سلام، بفرماین آقای عبدالله.
زنده باشید. واقعا جای افتخار است که تو خواهران ما داریم که از تدیر شما میه سبای خدا دلند میکنه. سوال ما از خواهر عزیز نمیست که خواهرهای که دمی دردست افتخار زندگی میکنن و در مشکل قرار دارن، بود این تو یک پیغام بتی که یا بیادرش نمیمونه یا پدرش نمیمونه که
بله فکر کنم تماس دوست ما قطع شد. خب اینا مقصدشانی بود که شما مثلا پیشرفت کردین، تحصیلات بله، خوب بله. کردین و یعنی حمایت خانواده را با خود داشتین، اما بسیاری از خانواده هستن که مانع تحصیل دخترایشان میشن و ای که اونا یک حضور مؤثر در جامعه داشته باشن برشان محدودیت وضع میشه و گویا ناتوان فکر میشن که اونا نمیتونن و نباید بیرون از خانه براید.
ما از تمام فامیلا خواهش میکنم که قسمی که بیشتر عرض کردیم که امرای خواهرها و امرای دخترایشان مهربان باشن و زمینه رو مساعد بسازن که اونا پیشرفت کنن. ما یک روز بسیار یک خاطره خوش دارم. زمانی که ما در وزارت مالیه بودیم، ما مکمل در ترتیب بودجه امرای کمیسیون مالی بودجه پارلمان کار میکردیم. ما یک روز به پارلمان رفتم، بسیار جالب بود که یک چند وکیل صاحب میگفت که بر ما شما یک دو لیلیا منظور کنین در ولایت خوست و پکتیا. یکی از وکیل صاحبای دیگه سوال نکرد، انتقاد کرد که او وکیل صاحب خود تعمیل لیلیا را که میخوایی دو کی میباشه؟ گفت که چرا کسی نمیباشه؟ گفت اول امی یک وکیل صاحب است به نام سلیمان خیل صاحب. سلیمان خیل صاحب مکمل در پکتیا زندگی کرده و زیاد هم بیرون از افغانستان نرفتن. ولی ما قدر طرز فکرش بر ما جالب بود که گفت که یک بار شما می لیلیا را بانین که جور شوه، گفت ما خودم دختر خود در لیلیا شامل
یعنی
میکنم.
یعنی قبل از اینکه لیلیا آماده شوه
اینا هم فکرش داشتن و باز ما به این قدر تشویق شدیم که گفتیم که بسیار خوب است، ما حتما این کار را میکنیم و ما مطمئن هستم که فعلا امی فکر امی انکشاف آمده در افکار مردم و خواهش ما یست که از تمام خانواده ها و از امی برادر که عبدالهادی وردک بر امرای ما به تماس شدن، اینا از امو فامیل خود شروع کنن، خواهر خود تشویق کنن، دختر خود تشویق کنن،
بله
حتما که نتیجه میدن.
ما شما قبلا سر گپ میذاریم که شما بله. در کجا وظیفه اجرا کردین و حدود چند سال در بر گرفت تمام می بک‌گراند کاری شما که در چند جای شما کار
در می چند جای حدود 10 سال میشه که من در اداره دولتی کار میکنم و واقعا که تجربه بسیار خوبی بود.
بله
اول فعلا منحیث معین مالی و اداری وزارت شهرسازی و اراضی که یکی از بزرگترین ادارات افغانستان است و پرچالش ترین سال بر ما امسال است به خاطر که 3 اداره بسیار کلان با هم مدغم شده و زمانی که چند اداره مدغم میشه تمام.
بله خب ببخشین باز هم یک تماس داریم. قاری صاحب پشتون. بله
فاریاب
از ولایت فاریاب. بله
بله عطیفه جان سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیو و سلام بر مهمانتان.
علیکم سلام، بفرمایید.
تشکر افتخار میکنم که واقعا اینا زحمت کشیدن از اوجا با وجودی که امروز نمست اینا آمدن دعوتتان قبول کردن، افتخار میکنم شما هم افتخار بکنید. از مهمانتان سوالی معما است که فعالیتایشان تا جایی خبر شدم اینا چی رقم به سیاست رو آوردن، چی باعث شدن که در رسمیت یا در سیاست شامل شدن با وجود دارن صحیح است ولیکن اما یک سوال دیگری ما به دیگه شکل است که بعضی کسا که از خانوما که مقرر میشه یا از مردا که مقرر ادارات بنابر روابط مقرر میشه بنابر واسطه اینا چی رقم مقرر شدن، چی رقم
را پیدا کردن چه رقم به سیاست رو آوردن.
تشکر.
به سوال جواب بله. به جواب سوال معذرت ما قبول کنین. کسو که مشکل ولری چی په فارسی ونه سکرایش خبریو که من کولای ست چی په پښتو باندې ور سره وغږی کو هیڅ مشکل نه لرو. زه دا غوړور ته په جواب کې ویلای سم چې دا واقعا چې ما ویل چې ما یو ډیر بیکګراوند کار د غول ورځ چې می شروع کړی دا کتا سو وګورئ چې همیشه یو خبره کیږي چې امی سیاست او اقتصاد دو پالوی سکه هستن. نو زما ټول تجربه چې ده په مالی برخه کې ده په اقتصادي برخه کې ده او همیشه اقتصاد او سیاست سره تړلې دي او بالکل دا ما علاقه مندي پیدا سو چې زبا دي او سیاسي پوزیشن تراسم او پدې کې وکولای سم چې بهتر وکولای سم چې خپل ګران وطنوالو ته کار وکم او خدمت وکم. ولې بیا هم دغه زما پوزیشن چې ده دغه اوس هم چې زما په دغه موقف کې دا ډیر تخنیکی دی دغه نه چې سیاسي وي
با مقرری گفتن کې
مقرری را بله ولا ما شخصا این موضوع را نمیپذیرم به خاطر ازی که اگر شما ببینین دمی اواخر که خانمایی که مقرر شدن به بک‌گراند هر کدامشان که برین بسیار بک‌گراند قوی دارن و امرای هر کدام خانمی که مثلا آمدن به این بستا مقرر شدن ارزیابی شدن از اونها امتحان گرفته شده و به اساس هم و شایستگی و لیاقت خود آمدن.
شاید بسیار تعداد کم باشن
بسیار
که حساب شناخت
بسیار کم.
موفقیتتان رمزش چگونه است؟ چطور تانست این که استپ با استپ همین قسم نام خدا پیشرفت کرده برین و بالاخره برسین به معینیت بخش معینیت مالی داری وزارت شهر سازی؟
بازم برمیگرده به تشویق. واقعا که ما پدرم شخصی هستن که یک دگروال متقاعد هستن فعلا تقاعد کردن ولی همیشه مشوق ما بودن از زمانی که ما صنف اول مکتب بودم تا به امروز و همیشه تشویق از نابایز شد که ما به مو اهداف خود بسیار پایبند باشم بسیار با اراده کار کنم و همه قسم پیش رفتم تا به امروز.
و بیشتر خانمایی که مثلا بخواین در وزارت کار بکنن در پست‌های مختلفش چی شرایط را باید داشته باشن؟
در وزارت ما
بله
در وزارت ما فعلا بسیار یکی از ادارات کلان افغانستان است و ما چند بخش بسیار عمده را ما در وزارت خود داریم. ما بخش عمده که داریم شهرسازی است که در ماستر پلان های شهری است، بخش ساختمانی را داریم، بخش خصوصی سازی را داریم و بخش زمینداری را داریم. در بخش شهرسازی و در بخش ساختمانی عموما انجینیرها باید کار کنند که اکثریت کارمندای ما انجینیرهایی هستند که از افغانستان سند تحصیلی خود دریافت کردن. مثلا پلی‌تکنیک بیشترین کارمندای ما انجینیرهایی هستند که از پلی‌تکنیک فارغ هستند و همچنان از پنتون کابل بخش انجینیری. بخش شهرسازی ما دیجه ترای شهری است که اکثریتشان انجینیر هستند، اینا دیجه بخش انجینیری است. بخش زمینداری ما باز بخشای مشخص خود داره که بخش کادستر است و بخش سروی است. در اونجا یعنی مهم نیست که یک کسی باید مشخص متخصص سروی باشه. سروی ما زمینه را قسم مساعد کردیم که یک خانم که بیایه ما میتونیم که به بسیار وقت کم او را ما برسانیم و کار کنن. و در اراضی ما تقریبا 200 نفر خانم فعلا کار میکنن در بخش زمینداری ما.
بله.
و یکی از برنامه‌های بسیار مهم ما که ثبت صحاد غیر رسمی است که یک ابتکار بود واقعا در یک ابتکار بسیار خوب بود که از طرف جناب وزیر صاحب محمد جواد پیکار پیشنهاد شد و از طرف اجرات ما برای صاحب جمهور پذیرفته شد. رئیس از این برنامه ما یک خانم است که ما با وجود از افتخار میکنیم. در بخش خصوصی سازی ما هم یعنی مشخص نیست که باید انجینیر باشن. در اونجا بخش های مارکتینگ است، بخش های امی تعرفه که ما میدیم، بخش جمع‌آوری عواید داریم. ما عواید هم داریم که یک ریاست ما تحت معینیت خود ما است که در اونجا ما زیادتر کوشش میکنیم خانم ها باید باشن.
خب یک شنونده دیگه ماست انجینیر.
را دیو زدی از خواهر من دو سوال داشتم اگر اجازهتان باشه.
بله بفرمایید.
خواهر محترم اول یک سوال میکنم که شما عروسی کردین، چند اولاد دارین، چند سن دارین و در کدام ولایت های و کشورهای خارج سفر کردین؟ دو و دوم ای یکی هست که امی خواهرای ما مادرای ما که در زندان است، اینا میخواین که ما یک کار یک چیز بر ما میگم میسر شود بکنیم. سابق بود سنتی بود دیگه بود، حال این بیچاره همش بیکار هستند در داخل زندان. اینا بر من یال زنگ زدن که رهبران زن از برشان زنگ بدن که اگر بر ما کدام پروژه کاری کدام پروژه خیاطی یا هر چی که باشه ما داخل زندان سنتی است بر ما باید میسر شود کار بکنیم. و دوم یکی است که خواهرای مادرای ما که در لمند است، من خودم گشت گذارم از زیاد از ولایت ها معترف شما که به ولایت المان بسیار خواهرای ما سنگسار میشه، بسیار مادرای ما سنگسار میشه. اگر چادر می باشن میبرن بیرون به پشت یک سودا یا مثلا یک پشت یک دفتر.
قطع شد تماسشان. ای برادر ما، خب اول از شما یک سوال داشتن بله. در مورد خود شما و بعدا بر خانمایی که در هلمند گفتن که سنگسار میشن و خانمایی که در زندان یعنی بیکار هستن، یعنی اگر پروژه باشه بر اونا کار باشه، به این مورد خواستن از شما چیز بشنون. نمیفهم شما برشان چی گفتن. میخواد
اگر چی زیاد سوال بر نمیخوره و بخش کاری ما، ولی ما ایره وعده میدم برای برادر که پیامشان حتما به بخش مربوطهشان میرسانم. بله. بسیار خوب نظر است که خانمایی که در زندان هستن یک پروژه باشه که اونا مصروف باشن. و همچنان در مورد ازی که خانما سنگسار میشن ایرم میشه که من منحیث پیام میرسانم و بخش مربوطه. در اینجا کدام نظر مشخص نمیتونم برای برادر ما بدم. در قسمت خودم بله، ما عروسی نکردیم، در کابل زندگی میکنم.
خب خانم سادات، پیشتر شما از بخش عراضی گفتین که تعداد زیاد خانم ها اونجا هستن و یک خانم که اونا رو مدیریت میکنه او هم از جمع خودشان است و این را میخواستم بپرسم که این بخش در ولایت هم فعال است؟
بله، امی بخشی که امی ثبت ساعت غیر رسمی که ما داریم که رئیسشان یک خانم است، ایده 8 ولایت فعال است. و ما از کابل شروع کردیم، از 3 ولایت کابل، بامیان و یک ولایت کمیل از به فکرم نیست، ما از 3 ولایت شروع کردیم و امسال ما پلان ما است که در 8 ولایت کار کنیم. کارمندایشان عموما در کابل و بامیان عموما دختر خانم ها هستند. کارمندای هستند که اینا به خانه میرن پرسان میکنن، مثلا همی خانایی که مثلا بدون نقشه اعمار شده تا امروز اونا سند ملکیت نداشتن و بعد از این سروی که اینا کردن آمدن برزنا سند ملکیت داداش. چند وقت پیش در ارگ ما یک برنامه داشتیم که خود شخص جلالت ماب رئیس جمهور برزنا سند ملکیت توضیح کرد. در اینجا از اکثریت دمی دو ولایت اکثریت کارمندای یزی برنامه خانم ها هستن.
بله. خب شما خودتان در بخش کاریتان چی سهولت هایی را بر خانم ها ایجاد میکنین؟
بخش کاری ما در برگرنده تمام بخش ها هستن. مثلا معینیت مالی و اداری یک معینیت است که با تمام بخش ها هم کار است. چون تمام موضوعات پرداخت معاش گرفته تا تمام موضوعاتی که تقرر است و ایگپاس تحت معینیت ماست. ما در تمام اگرچه ما فعلا تو بستای چینه داریم که استخدام شون، ولی پلان ما می است که ما زیادتر کوشش میکنیم که 50% حداقل 40% به خانم ها اختصاص داده شود. و من خودم شخصا منحیث معین مالی و اداری که در اداره کار میکنم یک پلان 5 ساله به خاطر تقویت جندرم دارم. در پهلوی ازی که من هدفم بلند بردن سطح ارتقای ظرفیت تمام کارمندای وزارت است. ما یک نیاسنجی کردیم، یک ارزیابی کردیم در عموم و به خصوص بر خانما. در بر خانما ما 3 برنامه در نظر گرفتیم که ما یک تعداد خانما را دریافتیم که بنابر مشکلات اقتصادی و خانوادگی اینا نتانسته بودند که از صنف 12 به بعد تحصیلات خود ادامه بدن. بر از اینا ما بر سال آینده پلان داریم که یک برنامه چیره داشته باشیم در پنتونای داخلی برشان زمینه را مساعد کنیم که اینا ادامه بدن و لسانس بگیرن. یک تعداد خانمایی داریم که لسانس دارن و علاقه دارن که ماستری بگیرن. بر از اینا همچنان ما امروی چندین پانتون دیدیم، امرویشان به تماس هستیم و پلان داریم که زمینه ماستری رو بر از اینا فراهم بسازیم. و یک تعداد خانمای ما داریم که ماستری هم دارن و با یک سلسله برنامه های آموزشی مهارت در بخش های خودشان نیاز است. که ما پلان داریم که ما داخل افغانستان و خارج افغانستان بر از اینا زمینه رو مساعد کنیم که بالاخره اینا رو آماده بسازیم که در بستای کلیدی دولت بیان کار بکنن در سطح رهبری حکومت.
مقرری خانما در بخشای مختلف کاری در پستهای مختلف از دید تکنیکی که اونا در امور رشته تحصیل کرده باشن مسلکی باشن به نظر شما چقدر مؤثر است و چقدر ضروری است؟
از هیچ شمپوشی نمیتونیم که ما هیچ تفاوت را بین خانم و آقا قائل نیستم. به خاطر ازی که من یک نمونه مثال هستم که برای شما هستم.
بله.
و در اینجا اگر یک خانم انجینیر است و یک آقا انجینیر است، هر دویش یک برابر است بر ما و شرایط مساوی است.
بله.
شرایط قسمی که ما کدام شرایط مشخص مثلا برای خانم یا برای آقا نداریم، شرایط است که ما یک کارمند میخواییم استخدام کنیم و او کارمند باید اونمو مشخصات را که ما دمو تیوار یا دمو لایه وظایف بیان کردیم داشته باشن. بلکل که برای خانم ما یک همکاری زیادتر مثلا توقع داریم که شوه سال اگر ما ببینیم که یک خانم از لحاظ تخنیکی مثال ضرورت داره، بازمو برنامه‌ای که ما داریم ما در استخدام میخوایم کمکش کنیم و بعد در اون برنامه تخنیکی خود اینا را کوشش کنیم که مو مهارتایی که ضروری است باید اینا بگیرن. در این قسمت ولی یک مشکل را که ما برمیخوریم با خانم ها اکثرا، ما یک چند خانم خواستم که در بخشای مثلا ما یک نیاسنجی داشتیم به طور مثال
من.
در این بخش اونا را معرفی کنم که امرای ما همکار باشن. این خود زمین نیاسنجی یک بسیار کمک میکنه. هم از حالت فعلی مثلا آگاهی پیدا میکنی و همین دیگه از پروسیجرهای کاری بسیار خوب میتونی که بفهمی و ما خود میکار کردیم در گذشته. ما یک چند خانم که معرفی کردم پس دوباره به دفتر من تشریف آوردن و گفتن که ما این سب نامای ما را شما از اینجا دوباره بگیریم. به خاطر از اینکه ما اولاددار هستیم، فامیل داریم، خانه داریم و ما نمیتونیم که بعد از 4 بجه در دفتر باشیم. بعضی وقتا اینی مسائل باعث میشه که اکثرا به خاطر مثلا به خوبی خانم مثالمو رئیس که مرد است میگی خانم از باید وقت‌تر بره، مثلا این خانم از خیری کار برش نتین، این باعث از این میشه که اون خانم در یک جای بانه.
خانم های زیاد هستن که در سطوح رهبری حضور دارن، فعال هستن. به نظر شما آیا صلاحیت اجرایی دارن یا ای که به گونه نمایشی اینا در اون پستا قرار میگیرن اما کار از دستشان ساخته نیست یا محدودیت برشان وضع شده؟
مشکلات چالش ها در هر عرصه هست.
بله.
اگر زمانی که وقتی که یک کارمند تکنیکی باشین و یا یکی در سطح بالا میرین مشکلات وجود داره. بالکل بعض وقتا حتی ما خودم که در یک موقف سیاسی کار میکنم این موضوعات هست، بعضی اشخاص پیدا میشه که در ما بین اما چیزی که شما گفتین که ذهنیت را اینا باید ثابت بسازن که یک خانم نمیتونه که موفق باشه. باز از اون لحاظ زمانی که دیدن که یک خانم کار میکنه یا مثال پشت کار داره یا موضوع رو جدی میگیره، باز بعد یک نوع دیگه مزاحمت خلق میکنن یا باعث ازی میشن که امو ذهنیت خود بس ثبوت برسانن که یعنی واقعا همونطور است. این موضوعات هم ما بسیار جدی در مقابلش استاد هستیم و هیچ کس رو اجازه نخواد دادیم که باعث اصلا شخص ما مطرح نیست. موضوع اداره است و اداره بر ما بسیار مهم است و مسئولیتی که بر ما داده شده به خوبی به پیش ببریم.
خب از ولایت بادغیس یک شنونده روی خط است. بله.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم بفرمایید.
کار عزیز ما یک سوال داشتیم از این خار عزیز. خب ما بودیم یک کارای ما از ولایت غور هستیم. بیشتر میشه در ما بودیم
ولایت غور. یعنی
کارای ما تریان کردیم. ما از حساب اقتصادی کمی کمزور هستیم. ما گفتیم چی رقمی میشه که ما یک مشوره از خار بگیریم.
خب خانم صادات میشه از اونها اگر سوال داشته باشین.
میبخشین سوالتان واضح نبود. در سطح اقتصادی من چی مشوره به شما بدم؟
بله ما گفتیم ما از عبدالعزیز عزیزی هستم از ولایت غور با هم داشتیم و تماش ما گفتیم که چیز کارهای ما سریعم کردیم، میخواستیم که در سوال انجنری اینا یک مشوره کار داشتیم. ما گفتیم یک چیزای ساخت و سازی از حساب دستی اینا جور کردیم.
شما جور کردین؟
بله از حساب برق و حساب چیز تخنیکی هست.
برق خود زیاد ما چون وزارت ساختمانی هستیم برق زیاد برمیگرد به برشنا و وزارت انرژی و آب که اگر شما خواسته باشین میشه که ما از مسئول تخنیکی برنامه شماره تان میگیریم و به مسئولین وزارت انرژی و آب میرسانم که همراه شما به تماس شون و همی اختراعی که شما کردین همی کاری که شما کردین بخو شما رو بخواین از نزدیک ببینن.
خب خانم سادات میخواستیم در رابطه به این بپرسیم شما بیرون از کار رسمی بعض فعالیت های دیگه هم داشتین به خصوص در بابت خانم ها؟
ما چون زیاد در بخش های تخنیکی مصروف بودیم همیشه، ولی در می یک سال که تقریبا یک سال که زمان حیث رئیس سکتور خصوصی ما در وزارت زراعت کار میکردم، اونجا یک ریاست است به نام ریاست سکتور خصوصی که عموما وظیفه از ریاست ای است که بر محصولات زراعتی بیرون از افغانستان چطور ما مارکت پیدا کنیم. و در این قسمت خوشبختانه یک موضوع خوبی که است که در سکتور زراعت سهم زنان خیلی بلند است. در هر عرصه که ببینین خانم‌ها در اوج مصروف کار هستند. در اوج ما از طریق پروژه‌ای که از طرف حکومت افغانستان و از طرف USAID بود در اونجا برای خانم‌ها هم کار بودیم که در چند بخش بود. یکی دمی بخش ترویج چی بود، می باغچه‌های خانگی بود که بسیار یک برنامه خوب بود و بسیار موثرم بود. بله. که در اونجا ما برای خانم‌ها هم کاری می‌کردیم که چطور هم تجارب تخصصی خود بر یک خانم دیگه انتقال بده که بالاخره از یک زمینی بسیار خردی که در خانه خود داره به یک شکل مؤثر استفاده کنه. بله. و همچنان زنان تجارت پیشه، مثلا لباسایی که تیار میکنن یا مثلا زیورات که تیار میکنن، بر از ناگاهی میدادیم که شما باید یعنی چی باشه، از مارکت قسم باشه که شما تقاضای مردم در نظر بگیرین. یعنی یک موضوع همیشه که با مارکت ببریم، شما باید او ورثه تحقیق کنین، مثلا یک سروی کنین، انتخاب مردم رو بفهمین. حتی تا فعلا نم مام رایزم و خانم ها، تا حالی که من یه عرصه کاری ارتباط نداره ولی هستن خواهم رای خانم ها در ارتباط هستیم و به یک نوع میخواییم که متجربه خود که داریم بر از نا انتقال بدیم.
بسیار تشکر خانم خاطره سادات، معین مالی و اداری وزارت شهرسازی و اراضی، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و به استودیوی رادیو آزادی تشریف آوردین.
بسیار تشکر عفیفه جان از شما که بر ما وقت دادین و ما را دعوت کردین.
دوستان عزیز خیلی ممنون از اینکه تاییدم با ما بودین. خدا نگهدارتان تا برنامه آینده. موفق باشید.